یعنی
بله
حتی همین نیروهای نظامی یا پلیس تا اونجا که در حفظ منافع این قدرت هاست، اونا هم از همون طبقات مردم
بله
خانوادتا اکثرا زحمت کشا هستن.
درسته. یعنی آمریکا به نظر من رأس نظامه، فقط آمریکا که نیست، کل نظام مدار آمریکا در رأسش قرار گرفت. ژاپن هم هست، اتحادیه اروپا هم هست، یعنی کشورهای اروپای آتلانتیک مثل انگلستان، فرانسه، آلمان مخصوصا و ایتالیا و غیره. این کشورها وقتی که میخوان در یک کشور به رویشون باز بشه، چون اینا به قول حسن هیکل نویسنده و مفسر بزرگ کشور مصر، ایشون میگه که زمانی که آمریکا در مقابل حرکتش با یک جریانی روبرو میشه که دولت اون کشور یا مردم اون کشور مخالف انفتاح هستن. انفتاح در زبان عربی یعنی باز کردن درهای کشورهای خود به روی سرمایه گذاری های خارجی. وقتی که این انفتاح اتفاق میفته، خب آمریکا به حربهای بسیار بسیار متفاوتی متوسل میشه طبق شرایط اون کشور. مثلا بنا به عللی که ما حالا متوجه میشیم، صدام حسین که یه آدم مخصوصا برای ایرانی ها و نه فقط برای ایرانی ها بلکه کردان عرب و خود اعراب عراق، اینا میدونستن که صدام حسین یه آدم کاملا جنایتکاره، حداقل علیه مردم کردستان، علیه مردم ایران جنایت کرده. همه ما اینو میدونستیم، ولی آمریکا نرفت به عراق به خاطر اینکه ایشون جنایتکار. آمریکا رفت به خاطر اینکه بنا به عللی که از نظر تاریخی مهم نیستن، مهم اینه که بنا به عللی صدام حسین به اینا گفته بود نه، در یه جا گفته بود نه، اون وقت یعنی باز نمی کنم، مثلا دلار شما رو نمی پذیرم. خب اینا رفتن تو و اون کشور رو به نابودی کشیدن. اگر واقعیت داشت که اینها میخواستن یه مداخله بشر دوستانه بکنن، دموکراسی، اصلا مهم نیست که اونا رو میتونستن بیارن یا نه، فقط این کشور رو به این نابودی و به این مفلوکی و واماندگی و تحلیل رفتگی که امروز کشور به اون عظمت عراق به این درد و بلا دچار شده، تبدیلش نمیکردن. بعدن هم بعضی وقتها اینا نمیتونن به یک کشوری روز روشن به علل مختلف با جنگ مرئی برن، کاری که با افغانستان و بعدن هم با عراق کردن.
بله.
با جنگ های نامرئی میرن تو، یعنی به ماجراجویی های نظامی دست میزنن که برن تو. مثلا کشور یمن، کشور سومالی، آمریکا هیچ وقت نیومد اعلام بکنه که ما حمله میکنیم و از مطبوعات و از رسانه های گروهی جاری هم دعوت بکنید که بیایید ببینید ما چگونه حمله میکنیم، کاری که در افغانستان کردن، کاری که در عراق کردن. ولی یهو دیدیم که این کشورها هم همونجوری مورد هجوم قرار گرفتن، منتها تحت شکل و شمایل جنگ های نامرئی.
بله.
در بعضی از کشورها این نوع جنگ های مرئی و نامرئی نمیتونه پیش بره.
بله.
در اونجا اون وقت آمریکا به حربهای حیل مختلف دست میزنه، شعبده بازی های مختلف.
بله.
مثلا یکی از اونها همین جریانی است که امروز ما مثلا در اوکراین میبینیم.
بله.
در اوکراین اینا موفق نشدن که از طریق بسیج به اصطلاح فاندمنتالیست های مذهبی سلفیست ها اونجا رو بگیرن، نتونستن. در سوریه هم موفق نشدن، ولی در خیلی از کشورها من جمله در یمن و سومالی موفق شدن. حالا هم در کنیا همین کار رو انجام میدن از طریق همون الشباب که برنس شاخه القاعده در سومالی.
بله.
که حمله کردن و در شهر مومباسا یکی از بنادر معروف کشور کنیا اون فاجعه عجیب غریب رو با اون انفجار به وجود آوردن که قبلا هم 6 ماه قبل یک انفجار بزرگی در شهر نایروبی پایتخت کنیا انجام داده بود.
بله بله.
الشباب، خب الشباب در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکاست. ولی اگر به پیشینه رهبران الشباب شما توجه بکنید، یعنی برید و مطالعه بکنید، می‌بینید که رهبران الشباب در دهه 80 مسنهاشون که حالا دیگه مسن شدن، سنی ازشون گذشته، در اونجا آموزش دیدند.
بله.
در کنار همون اسامه بن لادن.
بله.
بعد از اینکه جریان افغانستان تمام شد، شوروی از هم پاشیده شد و افغانستان افتاد دست طالبان ها و اینا قوی تر شدن، آمریکا حمله کرد طالبان ها را سرنگون کرد، اینها از کشور افغانستان اومدن بیرون، همون رهبران فعلی الشباب که اهل سومالی هستند.
بله.
خب اینا از اونجا اومدن بیرون و با شخص اسامه بن لادن اول برای مدت کوتاهی رفتن به سومالی و بعدن از سومالی برگشتن دوباره به افغانستان. و وقتی که اسامه بن لادن رفت پاکستان از افغانستان، اینا هم اومدن به کشور سومالی. یعنی این پیشینه رهبران بزرگ الشبابه.
بله.
که رابطه دارن، یعنی در هم از یک سو در لیست سازمان تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارن، از سوی دیگه ما میبینیم که بک‌گراند اون پیشینهشون برمیگرده به تمام حرکت‌های سیاسی آمریکا اون زمان در کشورهای افغانستان و بعداً پاکستان و خود سومالی.
بله.
امروز هم نمونهشو مثلا کجا میبینیم؟ در کشور نایجیریا.
بله.
ببینید کشور نایجیریا
یا نیجریا
یکی از کشورهای بزرگ جهانه.
بله.
هم از نظر جمعیت و هم از نظر نیروی کار هشتمین کشور جهانه و از نظر تولید ناخالص ملی GNP میگن.
بله.
Growth National Product در کل قاره آفریقا که 54 کشور وجود دارن این مقام اولو داره. نایجیریا به غیر از این که نیروی کارش قویه، یعنی امروز کشور نایجیریا مقام اولو داره در داشتن مهندسین و افرادی که دارای صاحب دکترا هستن و مهندس هستن و پزشک هستن در کل آفریقا مقام اولو داره. البته در جمعیت هم خیلی بیشتره، مقام هشتمو داره. اگر مقام اولو چین داره، مقام سومو آمریکا داره در جمعیت. کشور نایجیریا مقام هفتمو بعضی ها میگن مقام هشتمو داره، ولی اگر شما نگاه کنید مثلا امروز جمعیت نایجیریا بیشتر از جمعیت روسیه است.
بله.
این خیلی مهم.
البته
به علل مختلفی کشور نایجیریا که ما میگیم نیجریه در ایران، این کشور رهبرانشون به علل مختلفی من نمیتونم بگم که چون مترقی بودن و طرفدار کارگران بودن این کارو کردن، در به علل مختلفی حاضر نشدن آمریکا مقر فرماندهی نیروهای نظامی خودشو که در هر قاره داره میخواست در کشور نیجریه پیاده بکنید، در اونجا مقرشو ببجرد.
جانب.
شما میدونید که آمریکا مقرهای نظامی داره در تمام
دنیا
7 مقام مقر داره. تنها مقری که در داخل اون قاره که مربوط به اون قاره هست وجود نداره، هنوز جا نگرفته، قاره آفریکاست.
بله.
یعنی مقر فرماندهی آمریکا در ارتباط با آفریقا که آفریکام میگن بهش، مقر آفریقا در آلمان قرار داره، در داخل قاره آفریقا نیست.
بله.
حالا اینا اومدن فکر کردن که با سرنگونی و قتل معمر قذافی اینا میتونن مسئله رو حل بکنن و اون وقت لیبی رو بگیرن، اون مقر رو از آلمان بیارن به لیبی، که ما در امروز میبینیم که 2.5 سال از مرگ، از قتل معمر قذافی میگذره، ولی آمریکا موفق نشد اون مقرشو، مقر آفریکامو از آلمان منتقل بکنه به کشور لیبی، به خاطر اینکه لیبی بدتر از عراق و کشور افغانستان به چندین تکه تبدیل شده که تعدادش بسته به حدس شماست. یعنی ما میدونیم که مثلا کشور عراق به 3 بخش تقسیم شده، کشور افغانستان به 7 بخش تقسیم شده، ولی لیبی که وسعت زیادی داره به چندین بخش تقسیم شده و آمریکا دیگه نمیتونه در اون کشور، در نتیجه آمریکا علاقه داره که بهترین کشور رو انتخاب بکنه که اونم نیجریه است یا نایجریه. نیجریه خب بنا به علل مختلفی که برای خود من روشن نیست علتش چیه، ولی رهبرانشون مخصوصا رئیس جمهورش یک شخصی به اسم گودلاک جاناتن، ایشون معتقده که با آمریکا باید همکاری بکنه، با آمریکا باید تجارت بکنه، ولی نباید کشور نایجریه رو به مقر فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا تبدیل بکنه.
بله.
در نتیجه شما حالا میبینید که اینا اومدن گفتن که خب شما چگونه امکان داره که بذارید این 300 تا دختر جوان توسط بوکو حرام، یا بعضی ها میگن باکا حرام ربوده بشن و به گروگانگیری برده بشن، که این اتفاق افتاده.
بله.
در آوریل، 15 آوریل همین سال بوکو حرام نزدیک به 300 تا از این دختران جوان محصلین در مدارس و در بخش شمال شرقی کشور نایجیریا اینا رو بودن و حتی حالا هم تهدید میکنن که اگر دولت مرکزی زندانیانی رو که از اینا گرفتن انداختن زندان، یعنی بخش تروریستای بوکو حرام رو آزاد نکنن، اینها بخشی از این دختران رو به بازار تجارت سکس میفروشن به عنوان برده.
بله.
خب دولت آمریکا اومده خب میگه که خب این یک جریان بسیار بزرگ حقوق بشره و ما باید بیاییم به شما کمک. اون شخص رئیس جمهور هم میگه که شما اگر میخواهید به ما کمک بکنید، ولی بذارید ما مسئله رو در داخل حل کنیم. خب مطبوعات آمریکا و تمام رسانه‌های گروهی شب و روز این رئیس جمهور رو زیر شلاق قرار دادن، ضربه میزنن، میگن که این به نصایح ما، به مشاورت‌های ما گوش نمیده و بوکو حرام این جنایت رو مرتکب میشه، که بله بوکو حرام به این جنایت دست میبره. ولی یکی از رهبران بوکو حرام شخصی است به اسم شیکاو، ابو بکر شیکاو، در اون بخش از نیجریه ابو بکر و ابو بکر تلفظ میکنن و ایشون یک مسلمانیه که پیشینه اش خیلی جالبه، برمیگرده به افغانستان.
بله.
برمیگرده به افغانستان دهه 1980 و بعدن در پاکستان و بعدن که اسامه بن لادن از افغانستان رفت به پاکستان، اینا هم 5 نفر بودن که اومدن به سرزمین خودشون رو نایجیریه و در سال 2009 بوکو حرام رو به وجود آوردن. بوکو حرام در زبان رایج اون بخش از نایجریه یعنی هر نوع تعلیم تربیت غربی حرامه. بوکو حرام، باکا مینز یا بوکو تعلیم تربیت غربی،
بله،
وسترن ایژوکیشن حرامه. خب اینا ببینید آخه مثلا پیشینه تعلیم تربیت اینا از نظر نظامی و از نظر حتی دینی و مذهبی به کجا برمیگرده؟ اینها این تعلیمات دینی رو کجا دیدن؟
بله.
خود نایجیریا که ندیدن.
بله دقیقا.